سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. نخست توجه کنید به فشرده چند خبر مهم. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگوید که در جریان 9 ماه حدود 728 هزار افغان از ایران و پاکستان برگشتند. این اداره در توییت دیروز گفت که از ماه جنوری تا ماه اکتبر سال جاری میدادی 661600 مهاجر افغان از ایران و 66300 تن دیگر از پاکستان به کشورشان برگشتند. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد افزوده که از امور بشری در کمپ ها در مناطق سرحدی حمایت می کند تا خدمات صحی و حمایت روانی اجتماعی به خانواده های عودت کننده به افغانستان فراهم شود. اما این اداره نگفته که نفان ها به طور داوطلبانه برگشتند و یا هم اخراج شدند. این در حال است که گزارش های در مورد بدرفتاری با مهاجرین افغان در ایران و پاکستان وجود دارد. بر اساس ارقام وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، بیش از 6 میلیون افغان در این دو کشور همسایه زندگی می کنند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از تکمیل شدن کار ایجاد بخش جراحی در یکی از مراکز صحی در غزنی خبر می‌دهد. این نهاد در توییتر خود نوشته که اکنون زنان حاملک نیاز به عمل جراحی دارند و حدود 40 هزار تن دیگر از باشندگان محلی مجبور نخواهند بود که برای دسترسی به خدمات صحی فاصله‌های زیاد را طی کنند. عدم دسترسی بسیاری مردم افغانستان به خدمات صحی یکی از نگرانی‌های عمده در این کشور است. یک دختر 19 ساله در ولایت دایکندی خودکشی کرده است. غلامعلی جاوید سخنگوی قمندانی امنیتی طالبان در ولایت دایکندی به رادیو آزادی گفت که این دختر پس از ظهر دیروز در روستای کتیجه که شهر نیلی مرکز این ولایت خود را حلق‌آویز کرده. با گفته او این دختر مؤسسه پانتون بلخ بود و برای سپری کردن رخصتی ها به خانه برگشته بود. علت این رویداد تا هنوز معلوم نشده. اما یکی از نزدیکان این دختر به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت که او به دلیل مشکلات خانوادگی خودکشی کرده. خانواده او تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. نماینده خاص ایران برای افغانستان میگوید که نصف از سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال جاری میدادی در ایران توسط سرمایه‌گذاران افغان انجام شده. حسن کاظمی قومی دیروز به خبرگزاری ایرنا گفت که ایران در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی با مشکل روبروست و از ظرفیت بالای سرمایه‌گذاری افغان‌ها به بهترین شکل باید استفاده کند. با گزارش این خبرگزاری دولتی ایران 1600 شرکت متعلق به افغان‌ها در مشهد جواز فعالیت به دست آوردند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در ماه آگوست سال گذشته صدها تاجر و سرمایه‌گذار افغان در کشورهای دیگر به سرمایه‌گذاری پرداختند. مشکلات در نظام بانکداری افغانستان یکی از علت‌های آن دانسته می‌شود. بیش از 200 فعال مدنی، نویسنده و اعضای خانواده‌های قربانیان در ایران با امضای بیانیه از فعالان و اتحادیه‌های صنفی در این کشور دعوت کردند که کمپاین را برای توقف اعدام‌ها در ایران راه اندازی کنند. 235 تن از امضا کنندگان این بیانیه گفتند که اعدام اخیر دو معترض ایرانی باعث شده که آنها چنین گام بردارند. در بیانیه گفته شده که اعدام محسن شکاری و مجید رضا رهنورد یکی از تکتیک‌هایی است که حکومت ایران برای ساکت ساختن مردم که از حکومت سرکوبگر به تنگ آمدن استفاده می‌کند. محسن شکاری پنجشنبه گذشته و مجید رضا رهنورد دوشنبه این هفته اعدام شدند. نیروهای روسیه شام دیروز بار دیگر به زیربناهای انرژی شهرهای اوکراین حمله کرده، افراد ملکی بیشتر را کشته و ده‌ها هزار تن دیگر را بدون برق گذاشتند. زیرا نیروهای این کشور سرعت حملات بی‌امانشان را در سراسر خط مقدم جبهه در شرق اوکراین افزایش دادند. والکر تورک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز هشدار داد که حملات بیشتر بر زیربناهای اوکراین میتواند منجر به وخامت جدی وضعیت بشری و موج آوارگان بیشتر شود. سرقومندانی نیروهای اوکراین دیروز اعلام کرد که آتش نیروهای توپچی روسیه بر باخمود و افدیافکا در منطقه دانسک اوکراین متمرکز شده، زیرا مسکو به دنبال تثبیت مواضع تاکتیکیش در اطراف کوپیانسک در منطقه هارکوف شرقی و زاپوروژیا در جنوب شرق این کشور است. تهاجم غیر موجه روسیه که در 24 فوریه آغاز شد تا هنوز هم ادامه دارد. نتایج یک سروی در مورد شهروندان اوکراین که از جنگ در کشورشان به جرمنی فرار کردند دیروز در برلین نشر شد. بر اساس این سروی که توسط مرکز تحقیقاتی کاریابی، مرکز تحقیقاتی اداره فدرال در امور مهاجرین و پناهجویان و چند نهاد دیگر جرمنی بین ماه‌های آگوست و اکتبر اجرا شده، بیش از 11,000 اوکراینی از آنها سال شده است. 26% آنها گفتند که می‌خواهند برای همیشه در جرمنی بمانند. 11% دیگر گفتند که می‌خواهند برای چندین سال در جرمنی زندگی کنند. 34% از اشتراک کنندگان این سروی گفتند که پس از پایان جنگ با اوکراین برخواهند گشت و 27% دیگر هم گفتند که در این مورد تا هنوز تصمیم نگرفتند. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین از 24 ماه فوریه امسال تا اکنون ادامه دارد که در اثر آن ده ها هزار تن کشته و میلیون ها تن دیگر آواره شدند. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که طالبان نیروهای پاکستان را با آغاز درگیری در گذرگاه سرحدی سپین بولدک در شمن متهم کردند.
تا آذان شام صدای تیراندازی شنیده می شد.
نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
معمولا علتی از این مسائل است که در بین قوت‌های نظامی وجود نه و معمولا ریشه محلی دارد.
شورای مهاجرین ناروی می گوید که طالبان 20,000 تن از بیجار شدگان داخلی را از یک کمپ موقت در ولایت بادغیس اخراج کردند. در برنامه در جستجوی گم شدگان هم می شنوید. از پیام های شما
فلات بیبرقی است که در 24 ساعت کابل 2 ساعت 1 ساعت برق می و خطر می شن.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت دفاع حکومت طالبان نظامیان پاکستانی را با آغاز درگیری دیروز در گذرگاه سرحدی سپین بولدک چمن متهم کردند. اما پاکستان نیروهای سرحدی طالبان را آغازگر این درگیری دانسته. در کمتر از یک هفته این دومین بار است که در این منطقه بین دو طرف درگیری رخ می‌دهد. مقام‌های پاکستانی گفتند که در اثر گلوله‌باری نیروهای طالبان حداقل 1 تن کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. ستار فروغ جزئیات بیشتر را دارد.
نیروهای طالبان و نظامیان پاکستانی دیروز بار دیگر در گذرگاه مرزی سپین بولدک چمن با هم درگیر شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های پاکستانی گزارش داده که دست کم 1 تن پس از آن کشته شد و 20 تن دیگر به شمول زنان و کودکان زخمی شدند که نیروهای طالبان چند هاون پرتاب کردند. رسانه‌های پاکستانی نیز گزارش دادند که در گلوله‌باری طالبان 1 تن کشته شده است و چندین تن دیگر زخم برداشتند. با گزارش این رسانه ها مرمی های هاون بر ساحات مسکونی در منطقه چنگیز اصابت کردند. منابع بر رسانه ها گفتند که نیروهای پاکستانی در برابر آنچه گلوله‌باری بی‌باکانه طالبان خوانده شده به طور سنجش شده اقدام کردند. یک باشنده محلی چمن که بنابر دلایل امنیتی از افشای نامش خودداری کرد درباره درگیری به رادیو آزادی گفت:
تا آذان شام صدای تیراندازی شنیده می شد. در این درگیری 20 تن زخمی شدند که وضعیت صحی 4 تن وخیم است. اکنون جنگ پایان یافته است.
در همین حال گزارش شده است که دست کم 2 تن در سپین بولدک زخمی شدند. اما طالبان درباره تلفات درگیری دیروز تا تهیه این گزارش چیز نگفته بودند. در برخی از گزارش ها گفته شده است که طالبان می خواستند پوسته ایجاد کنند که با مخالفت نظامیان پاکستانی روبرو شدند. شفیق پشتون یک باشنده اسپین بولدک:
بسیاری از دوستان ما که شاهد رویداد بودند می گویند که از سوی نیروهای پاکستان بالایشان شلیک شد. آنجا مردم مجبور شدند که مناطق را با آنها رها کنند.
برخی منابع در اسپین بولدک می گویند که جانب پاکستان از سالها می خواهد که روستاهای معزل، لقمان و شیخ محمد را تحت کنترلش درآورد و باشندگان محلی را به کوچیدن مجبور سازد. پاکستان در این باره اما تا حال چیز نگفته است. نزاع بر سر مالکیت مناطق لقمان و جهانگیر در ماه جوزای سال 1396 با درگیری بین نیروهای مرزی افغانستان و پاکستان انجامیده بود. وزارت دفاع حکومت طالبان در پیوند به رویداد دیروز میگوید که درگیری بر اثر شلیک نیروهای پاکستانی آغاز شد. این وزارت گفته که حکومت طالبان برای حل هر مشکل گفتگو را رای معقول میداند. اما پاکستان نیروهای مرزی طالبان را آغازگر درگیری دانسته است. در کمتر از یک هفته این دومین بار است که در عبورگاه مرزی اسپین بولدک چمن بین نیروهای مرزی طالبان و نظامیان پاکستانی درگیری رخ می دهد. بر اثر درگیری روز یکشنبه 8 پاکستانی و 1 تن از نیروهای طالبان کشته شدند. در آن زمان هم دو طرف یکدیگر را به آغاز درگیری متهم کرده بودند.
شنیدید که وزارت دفاع حکومت طالبان نظامیان پاکستان را با آغاز درگیری دیروز در منطقه سرحدی سپین بولدک چمن متهم کرده. همکارم ستار فروغ با محمد اسحاق اطمر، استاد پانتون و کارشناس افغان مقیم جرمنی در این مورد گفتگو کرده، نخست از او پرسیده که درگیری های پیهم بین طالبان و نیروهای پاکستان نماینگر چیست؟
ای تو فکر میشه که این درگیری ها معمولا توسط سربازای سرحدی صورت میگیره و معمولا علتی از این مسائل است که در بین این دو قوات های نظامی بوجود می و معمولا ریشه محلی داره و به هیچ وجه با بانایزی نیست که گویا رهبری طالبان با سیاست های پاکستانی ها یا سیاست های مرزی پاکستانی ها مخالف باشند.
آقای اطمر، قبلا بعد از درگیری بین دو طرف گفتگوهای میان مقام های طالبان و پاکستانی صورت گرفته بود. به نظر شما این گفتگوها چرا نتوانسته از تکرار درگیری جلوگیری کند؟
گفتگوها همیشه ادامه داره. من فکر میکنم که این گفتگوها متواتر است، ولی مشکل در اینجا است که قوت های محلی زیاد در این قسمت تصمیم گیرنده هستند و بیشتر اونا تابع دولت مرکزی نیستند. از خاطر است که در چوکات گفتگوها مسائل سرحدی زیاد مطرح نمیشه و او سربازای محلی که در منطقه حضور دارن اونا دست به چنین اعمال میزنن.
ادامه درگیری ها بین نیروهای مرزی طالبان و نظامیان پاکستانی بر روابط طالبان و پاکستان چی تأثیر خواهد گذاشت و چی مشکلات را به مردم ایجاد خواهد کرد؟
باور می است که روابط متضرر نمی سازه، چرا طالبا روابط بسیار خوب و نزدیک با پاکستانیا دارن. بیشترین ضرر مردم متحمل میشن برزی که اونا به خاطر تداوی و بعضی کارهای دیگه با پاکستان سفر می داشته باشن و همچنین تجار ما که معمولا در وقت از این که اموال تجارتشان در کنار در دو طرف سرحد متوقف ساخته میشن، اینا متحمل خسارات بسیار زیاد میشن و بیشترین خسارات تجار و مردم عادی میبرن.
مصاحبه با اسحاق حتمر، استاد پانتون و کارشناس افغان مقیم جرمنی را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که از درخواست شورای مهاجرین ناروی برای توقف اخراج اجباری بیجا شدگان در افغانستان حمایت میکند. شورای مهاجرین ناروی دیروز گفت که طالبان حدود 20 هزار تن از بیجا شدگان داخلی را از یک کمپ موقت در ولایت بادغیس در هوای سرد بیرون کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم ستار فروخ.
شورای مهاجرین نروژ در مورد آنچه اخراج بیجا شدگان داخلی از یک کمپ موقت در ولایت بادغیس خوانده شده ابراز نگرانی کرده است. نیل ترنر رئیس این شورا در افغانستان به رادیو آزادی شام دیروز گفت که طالبان تقریبا 20 هزار آواره داخلی را از این کمپ بیرون راندند. او افزود:
And the expectation is that they will return to their areas of origin in the province.
توقع آنها یعنی مقام‌های طالبان از بیجا شدگان این است که به مناطق اصلیشان در این ولایت برگردند. آنها هیچ وسیله‌ای برای انجام این کار ندارند. بسیاری آنها اکنون با همسایه‌های خود زندگی می‌کنند و یا در داخل و یا اطراف شهر قلعه نو خیمه زدند. ما باید اطمینان حاصل کنیم که این کار در دیگر بخش‌های افغانستان صورت نمی‌گیرد، زیرا وضعیت خیلی بد است و مردم از روی مجبوریت و نه به طور داوطلبانه از خانه‌های خود بیجا می‌شوند.
شورای مهاجرین نروژ دیروز در اعلامیه‌ای از حکومت طالبان خواست که اخراج بیشتر آوارگان داخلی را از کمپ‌های موقت تا زمان متوقف کند که جایگزین‌های پایدار برای آنان پیدا شود. در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در توییت شام دیروز گفت که از این درخواست حمایت می کند. مقام های طالبان اما درباره اخراج آوارگان داخلی از کمپ در بادغیس هنوز چیز نگفتند. رئیس شورای مهاجرین نروژ در افغانستان به رادیو آزادی همچنان گفت که خدمات اساسی در مناطقی که آوارگان داخلی باید برگردند وجود ندارد. به گفته او، مقام ها مکلفیت دارند که بازگشت بیجا شدگان به مناطق اصلیشان به طور مناسب صورت گیرد. در اعلامیه شورای مهاجرین نروژ به نقل از نیل ترنر گفته شده است که بسیاری از بیجا شدگان اخراج شده از کمپ در این هوای سرد نه غذای برای تغذیه کودکانشان دارند و نه وسیله برای گرم نگه داشتن خود. بر اساس آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان، شمار بیجا شدگان داخلی در افغانستان به حدود 3.5 میلیون تن می رسد. جنگ و رویدادهای طبیعی از عوامل اصلی آواره شدن مردم در این کشور خوانده می شود.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
حضور بنزما در فاینال جام جهانی فوتبال قطر دشوار به نظر می رسد. شایعات وجود داشت که کریم بنزما احتمالاً در دیدار نهایی مقابل آرژانتین در ترکیب دشان قرار خواهد داشت، ولی چنین چیز اکنون بعید به نظر می رسد. اگرچه اخیراً باشگاه رئال مادرید مجوز حضور ستاره اش برای پیوستن به قطر را داده بود، اما گزارش های تازه نشان می دهد که حضور بنزما در دیدار نهایی ممکن نخواهد بود. دیدیه دشام قبل از بنزما نیز ستارهای چون پاول پوگبا، پرسنل کمپمبه، کریستوفر انکونگو و انگلو کونته را به علت مصدومیت در اختیار نداشت، ولی با آن هم تیمش به فاینال جام جهانی راه پیدا کرد. قابل ذکر است که بنزما در آستانه آغاز جام جهانی از ناحیه ران آسیب دیده بود. به علت ویروس شتر، یکی دیگر از بازیکنان تیم ملی فوتبال فرانسه بازی فاینال را از دست خواهد داد. کینگزلی کومان به علت این ویروس قادر به همراهی تیمش در دیدار نهایی در برابر آرژانتین نخواهد بود. پیش از این نیز دو ملی پوش دیگر فرانسه، هر یک دایو اوپامکانو و آدرین رابایو، به این ویروس مبتلا شدند و بازی با مراکش را از دست دادند. آنان همکنون در قرنطین به سر می برند. این بیماری شباهت زیاد به انفلونزا دارد و سیستم ایمنی انسان را ضعیف می سازد. استادیوم 974 جام جهانی فوتبال قطر به سالن کنسرت تبدیل شد. این استادیوم با استفاده از 974 کانتینر ساخته شده بود که این اعداد پیش شماره تلفن کشور قطر نیز می باشد. این استادیوم پس از انجام 7 بازی جام جهانی جدیداً تغییر شکل داده شد تا از این به بعد برای اجرای کنسرت ها از آن استفاده شود. آخرین بازی که در آن برگزار شد دیدار تیم‌های کره جنوبی با برزیل بود. کمیته برگزاری مسابقات جام جهانی قطر چوکی‌های استفاده شده در آن استادیوم را به کشورهای رو به انکشاف ارسال می‌کنند تا در رشد فوتبال آن کشورها سهیم باشند.
شنونده های عزیز، شما می توانید این خبرها و بیشتر از این را در وبسایت ما هم تعقیب کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سازمان ملل متحد برای بار دوم فرستادن نماینده طالبان را به نیویورک به تعویق انداخت. بر اساس خبرگزاری رویتر، به نقل از کمیته اعتبارنامه سازمان ملل متحد، تصمیم نهایی در این مورد که آیا حکومت سرپرست طالبان و حکومت نظامی میانمار می توانند نمایندگانشان را به نیویورک بفرستند یا خیر به تعویق انداخته شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
بر بنیاد گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از کمیته اعتبارنامه سازمان ملل، تصمیم برای قبول شدن نماینده طالبان و حکومت نظامی میانمار به عنوان نمایندگان این دو کشور در سازمان ملل برای بار دوم معطل شد. کمیته اعتبارنامه سازمان ملل متحد شامل 9 کشور به شمول روسیه، چین و ایالات متحده آمریکا است. این گزارش قرار است به روز جمعه جهت تایید 193 کشور عضو سازمان ملل متحد به مجمع عمومی این سازمان ارائه شود. در گزارش رویترز به نقل از دیپلمات ها آمده است که رد پذیرفته شدن نمایندگان طالبان و حکومت نظامی میانمار در سازمان ملل به این معنا است که نمایندگان فعلی این دو کشور می توانند به کارشان ادامه دهند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال گذشته نیز تصمیم در مورد پذیرفتن نماینده حکومت طالبان و حکومت نظامی میانمار در این سازمان را تعلیق کرده بود. نشست کمیته اعتبارنامه سازمان ملل متحد به تاریخ 12 سپتامبر برگزار شد و در آن تصمیم گرفته شد که نمایندگان فعلی افغانستان و میانمار به کارشان ادامه دهند، اما طالبان میگویند حق دارند تا در سازمان ملل کرسی نمایندگی دائمی داشته باشند. سهیل شاهین، عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر و نماینده معرفی شده طالبان در سازمان ملل، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از حق حکومت فعلی است که در سازمان ملل متحد نمایندگی دائمی داشته باشد. اینکه کمیته صدور اعتبارنامه ها به اساس ملحوظات سیاسی و یا برای وارد ساختن فشار سرنوشت کرسی افغانستان را در سازمان ملل متحد بار دیگر به تعویق انداخته است، این خلاف عدالت و در حق مردم افغانستان جفا است. من توجه آنانی که به عدالت و اصول باورمندان جلب میکنم که کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد به حکومت فعلی افغانستان سپرده شود.
طالبان پیش از این سهیل شاهین، عضو دفتر سیاسی طالبان در قطر را به عنوان نمایندهشان در سازمان ملل معرفی کردند که تا هنوز از سوی این سازمان پذیرفته نشده است. اما فوزیه کوفی، نماینده پیشین پارلمان حکومت جمهوری پیشین و رئیس حزب موج تحول افغانستان، به رادیو آزادی میگوید تا زمانی که طالبان واقعیت‌های جامعه افغانی را مراعات نکنند، اصول اساسی حقوق بشری مردم افغانستان را مراعات نکنند و حکومت فراگیر را شکل ندهند، به هیچ عنوان کرسی نمایندگی سازمان ملل را به دست نخواهند آورد.
من فکر نمی کنم برای دنیا همی مناسب باشه که با برخوردهای چنگانه یک گروهی را که او به هیچ نوع اساسات حقوق بشری به زنان، به مردم، به اقوام، به گروه های اجتماعی سیاسی احترام نمی گذارند، به او کرسی بتن.
سازمان ملل در حال فرستادن نماینده طالبان به نیویورک را به تعلیق درآورد که طالبان از زمان حاکمیتشان تا کنون بر نقض حقوق بشر در افغانستان متهم هستند، آنچه که طالبان نمیپذیرند و بارها گفتند که بر حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران در افغانستان متحد هستند. اما در حدود 16 ماه حاکمیتشان، دختران بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکاتب منع کردند، زنان در اکثریت ادارات دولتی کارهایشان را از دست دادند، مجبورند حجاب کنند، اجازه سفر بدون محرم را ندارند، ورزش زنان منع قرار داده شده و از رفتن به پارک های تفریحی، ورزشگاه های سربسته و حمام های زنان منع شدند. محدودیت هایی که در مخالفت با شرط های اساسی جامعه جهانی برای بر رسمیت شناختن حکومت طالبان بوده است.
رادیو آزادی. شماری از دختران در افغانستان که تازه از پوهنتون‌ها فارغ شدند ادعا می‌کنند که طالبان در مراسم فراغت آنها یک سلسله محدودیت‌ها وضع کرده‌اند. آنها می‌گویند که طالبان در مراسم فراغتشان که امسال برگزار شد به مردان خانواده‌هایشان و استادان مرد اجازه اشتراک را ندادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در ادامه وضع محدودیت ها از سوی حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، این بار ممنوعیت ورود مردان خانواده و استادان مرد در مراسم فراغت محصلین دختر اضافه شده. شماری از دختران که تازه از پوهنتون فارغ شدند میگویند طالبان به مردان خانواده و استادان مرد آنها اجازه اشتراک در جشن فراغت آنها را نداده است. لیما رحمانی که در سال جاری خورشیدی از پوهنزه زبان و ادبیات پشتو فارغ شده، برادیو آزادی گفت در 4 سال محصلیش آرزو داشت تا جشن فراغتش را با اعضای خانواده و استادانش برگزار کند، اما به گفته وی طالبان این خوشی را از او گرفتند.
من آرزو داشتم که جشن فراغتم را با تمامی اعضای خانواده و استادانم که همیشه راهنمایی کرده و زحمت کشیدند یک جا برگزار کنم، اما ممنوعیت اشتراک مردان خانواده و استادان مرد دل محصلین را شکستانده است. تا چه زمان آرزوهای دختران آرزو باقی بماند؟
این در حال است که وزارت تحصیلات عالی طالبان در هفته جاری از فراغت 4000 محصل از پوهنتون کابل خبر داد و تصویرهایی را از جشن فراغت آنها نشر کرد که در آن تنها محصلین پسر دیده می شود. یکی از دختران که به تازگی از پوهنتون خصوصی خورشید فارغ شده و نمی خواهد به دلایل امنیتی نامش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت در پوهنتون آنها تنها محصلین پسر جشن فراغت برگزار کردند.
بر ما اجازه تجلیل از امی فراغتم داده نشد. سالهای قبل دیگه دانشجوهای که خلاص میکردن درسای خود را برشان بسیار به شکل منظم محفل گرفته میشد، در یک هتل بسیار به شکل منظم میتونستند که دوستا و خانواده خود را دعوت کنند در این جشن خوشی خود. 4 سال درس خواندن ما کنم کار کمی نیست.
در این حال زرخونه رشتین، یکی از استادان پوهنتون، به رادیو آزادی گفت در جریان 45 سال کاریش بیاد ندارد که میان محصلین دختر و پسر تفاوت در نظر گرفته شده باشد.
از من محصلین انجونی
محصلین دختران نظر نما خوشی محروم می شوند. من 45 سال در پوهنتون کابل تدریس کردم، اما امروز می شنوم که دختران که فارغ می شوند نمی توانند جشنشان را با مردان خانواده و استادان مرد یک جا برگزار کنند. این بسیار جای تاسف است، اما این خوشی از آنها گرفته می شود.
خوخی هم دودوی نقصل کی
تلاش کردیم نظر ضیا هاشمی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی طالبان را داشته باشیم، اما او تا کنون به سوالات ما در این مورد پاسخ نداده است. حکومت طالبان در 16 ماه گذشته از زمان شروع حاکمیتشان تا کنون محدودیت های زیادی را بر فعالیت های زنان و دختران در افغانستان وضع کردند. زنان را جز در بخش صحی و 3 بخش دیگر از کار در ادارات دولتی منع کردند و دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف 6 بستند. همچنان به آنها اجازه سفر بدون محرم شرعی را ندادند.
پیام ها و نظریات شما.
هیله هستم، از ولایت کابل به تماس شدیم. حالات بی‌برقی است که در 24 ساعت کابل 2 ساعت 1 ساعت برق نیاد قطع میشه، که بسیاری کسا که درس میخوانه، شخصا خودم هم درس میخوانم، اما نمیدانم که به درسایم رسیدگی کنم. مواد سوخت قیمتش بسیار بالا است، بسیار زیاد که مردم توان خریدنش نداره. آلودگی هوا هم است، مشکلات صحی را به کلگی به بار آورده. دولت به این سر توجه نمیکنه، در برق توجه نمیکنه. میگن که ما زغال سنگ بر کلگی ماندیم از دولت است که به قیمت بسیار ارزان است. اونا نوجم تا که میری اول خو برات نوبت نمیرسه، باز نوبت هم که برسه تا واسطه نداشته باشی، تا یکی برشان نگویه برای کس نمیته، به هر کس نمیته.
دباش مولوی احمدی هستم از ولایت بغلان، با شما بتوان شما بدبختی دیجا است که ارتز بالا رفت، قیمت هم هسته، یکی در مردم که کار هم هسته. خوشبختی دیجا است که زمستان هم چند سال میشه که اقلیم همین دنیا که گرم آمده، میبینید که زمستان هم قدر یخ نیست در بعضی اوقات ولایت های افغانستان، برف و بارش زیاد نیست، مگم خوشحالی وری هسته. وقت که شغل زایی نیست، کار نیست، تقریبا مردم به کار هسته. یعنی ما از 20 سال یا 20 سال پیشتر بگیم بچی که کار نکرده، کسی که به افغانستان به ملت خود کار نکرده، یعنی کار می بود، کارای زیاد می بود، هر کس کار خود مصروف می بودن، که خدا چیز پیدا می کردن که او را با استفاده از خوراک و از سوخت جدا استفاده می کردن.
خود افغانستان زیاد است، احتمال داره که کمک هایی را که بر مردم میرسه بسنده نباشه، به این خاطر نهادها و یا مؤسسات را کمک که میکنه اینا نمیتونه که قدر خود جمعیت را تحت پوشش بگیره. فلازا خب هر کس خود مستحق میبینن، از یک طرف بیکاری هست، از یک طرف مشکلات اقتصادی هست، از یک طرف زمستان آمده، به این خاطر مشکلات و چالش ها هست، شکایت ها